سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز پنجشنبه 26 فروردین ماه 15 ماه میلادی آوریل در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. آغاز نشستی دیگر برای احیای برجام در وین. همزمان رئیس جمهور ایران نگرانی کشورهای اروپایی از غنی‌سازی 60% را نادرست خواند و گفت جمهوری اسلامی میتواند غنی‌سازی 90% را شروع کند. اظهار نظر روحانی درباره خرید واکسن کرونا همزمان با کمیابی واکسن در جهان. تمام شهرهای استان تهران قرمز شدند. وزارت بهداشت اعلام کرد شمار بستری شدگان نسبت به موج قبل همه‌گیری 4 برابر شده. پاسخ رئیس کل بانک مرکزی به سازمان برنامه و بودجه. همتی میگوید بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده. عامل اصلی تورم در 2 سال گذشته چاپ اسکناس به پشتوانه دلارهای توقیف شده است. و تصمیم بایدن برای پایان طولانی ترین جنگ تاریخ ایالات متحده. نیروهای آمریکایی تا 20 شهریور از افغانستان خارج می شوند. اشرف غنی اعلام کرد نیروهای نظامی افغانستان می توانند از کشور دفاع کنند. نشست کمیسیون مشترک برجام در گرند هتل شهر وین آغاز به کار کرد. این نشست در حالی برگزار می شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز نگرانی کشورهای اروپایی درباره غنی‌سازی 60% اورانیوم را نادرست خواند. روحانی در این حال گفت جمهوری اسلامی میتواند غنی‌سازی 90% را هم آغاز کند. هرچند او اضافه کرد حکومت ایران به دنبال ساخت بمب اتمی نیست. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تصمیم ایران در غنی‌سازی 60% اورانیوم را تحریک‌آمیز خوانده و گفته این اقدام جدیت جمهوری اسلامی در مذاکرات وین را زیر سوال می‌برد. فرانسه، آلمان و بریتانیا هم دیروز در بیانیه مشترک نسبت به تصمیم جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی 60% به شدت ابراز نگرانی کردند. آخرین خبرها در رابطه با برگزاری نشست کمیسیون برجام را از همکارم احمد صمدی در وین و مقابل هتل برگزاری نشست بشنویم.
تا به این لحظه به نظر میرسه که مذاکرات بسیار سخت بوده، چرا که تا الان 2 بار برخی از اعضای هیئت‌ها به بیرون اومدن و برای تنفس بوده. دیدم که آقای اولیانوف الان رفتن داخل، همین تا چند لحظه پیش داشتن اینجا سیگار می‌کشیدن و برای استراحت اومده بودن. اما خبرها حاکی از این هستش که داخل جلسات گروه‌های کارشناسی دارن با هم دیگه گفتگو می‌کنن و مذاکرات رو گروه‌های کارشناسی پیش می‌برن و خبرهایی که از داخل میاد بیرون حاکی از این هستش که موضوع غنی‌سازی 60% اورانیوم یکی از نگرانی‌های هستش که در گفتگوها داره مطرح میشه و گفته میشه که دیپلمات‌ها در از جلسه گفتن که اگر این نگرانی رفع نشه ممکنه که مذاکرات به زمانی که حالا شاید گفته میشه تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران به سرانجام نخواهد رسید. قبل از اون هم آقای عراقچی یک ویدیویی را خودشون دادن بیرون و مصاحبه با هیچ خبرگزاری و خبرنگاران نبود و در اونجا اعلام کرد که اگر قرار باشه که گفتگوها به نتیجه دلخواه جمهوری اسلامی ایران نباشه، به سازنده بودنش به مورد دلخواه جمهوری اسلامی ایران نباشه، در واقع نمیتونن که در واقع ادامه بدن و این رو فرسایشی میدونن. ظاهرا الان هیئت چینی هم پشت سر من هستش و قرار هستش که حالا کامنتی رو به خبرنگاران خواهند داد و حالا خبرهاشون در بخش‌های خبری ارائه خواهیم داد. امروز آقای اولیانوف هم یک مطلبی رو مطرح کرد و او هم گفتش که از گفت خیلی دوست دارم که اسمش رو بذارم رایزنی اما نه مذاکرات، و خب این مذاکرات هم قطعاً چالش‌های خودش رو خواهد داشت. و خب اگر صدا رو هم بشنوید می‌بینیم که خب بسیاری از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران هم که ایرانیان هستند در تجمع کردن در هتل مقابل محل مذاکرات و خب خواهان این هستن که کشورهای اروپایی و کشورهایی که دارن با جمهوری اسلامی ایران مذاکره میکنن مباحث حقوق بشری رو هم مد نظر قرار بدن و در گفتگوها به این موضوع نیز تاکید بکنن.
توضیحات همکارم احمد صمدی از وین رو میشنیدید. سناتور جمهوری خواه بیل هاگرتی اعلام کرده که طرح او برای جلوگیری از هر نوع لغو تحریم‌های ایران اکنون حمایت 34 سناتور و حد نصاب لازم را به دست آورده است. به گفته او این تعداد امضا در صورتی که دولت بایدن توافق با ایران را در قالب معاهده‌ای به کنگره ارائه دهد برای مسدود کردن اقدام دولت کفایت می‌کند. بیشتر بشنویم در رابطه با طرح سناتورهای آمریکایی برای جلوگیری از لغو تحریم‌های آمریکا از همکارم مهدی جدی‌نیا از واشنگتن.
بله، این طرح ابتدا توسط بیل هاگرتی مطرح شد، اما با پیوستن سناتور جیم ریش به این طرح که از سناتورهای بسیار زینفوس هستش، کهنه‌کار هست و عضو سیاست خارجی، به این طرح عملاً 34 امضا جمع شده و باعث میشه که دست دولت بایدن برای رفع تحریم‌ها از ایران رو محدود کنه. این طرح ناظر به اینه که دولت بایدن برای رفع هر گونه تحریم نیازمند جلب نظر و موافقت کنگره و همطور مجلس این آمریکا سنا هستش برای اینکه این کار رو عملی بکنه. این در حالیه که در این طرح اشاره شده به اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، مداخلاتشون، چیزی که ازش به عنوان تروریسم منطقه‌ای نام بردن و دستگیری زندانی آمریکایی‌ها در زندان‌های ایران از مواردی هست که از سوی ایران نقض شده و برجام صرفاً نباید به شکلی پیش بره که به رفع تحریم‌های ایران بیانجامه. از طرف دیگه دیروز جمعی از سناتورهای دموکرات طرحی و نامه ای رو منتشر کردن که البته این طرحی که الان صحبتش رو کردن وزن بیشتری داره، اما این نامه ای که سناتورهای دموکرات امضا کردن خواستار ادامه گفتگوها بوده و از برجام، احیای برجام استقبال کردن. کریس مورفی از سناتورهای دموکرات و همینطور تیم کین از سناتورهای دیگه، سناتورهای دموکرات از ویرجینیا، از این طرح استقبال کردن. در همین حال واکنش بلینکن هم که نسبت به 60% غنی‌سازی 60% اورانیوم از سوی ایران مطرح شده، موضوع رو تا حدی تحت شعاع قرار داده. مضافاً بر این که نهادهای اطلاعاتی آمریکا گزارش رو اخیراً منتشر کردن، نیویورک تایمز بخشیش رو منتشر کرده، ناظر به اینکه ایران برای اقدام به فعالیت‌های کلیدی در خصوص تهیه بمب فاصله زیادی داره و احتمالاً این صحبت‌هایی که مطرح شده بیشتر توان چانه‌زنی ایران رو تو این مذاکرات بالا خواهد برد.
توضیحات همکارم مهدی جدی‌نیا از واشنگتن رو می‌شنیدید. در ادامه از افشین شاهی، استاد ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه برادفورد، پرسیدیم بر مبنای اظهار نظر مقام‌های مختلف ایالات متحده آیا می‌توان درباره رویکرد آمریکا نسبت به مذاکره برجام داوری قاطعی داشت؟
ببینید، ایالات متحده مثل هر کشور دیگه وقتی که با یک مسئله مواجه میشه، شاید پیشاپیش یک شیوه‌ای رو مد نظر قرار میده برای جلو بردن مسائل، اما خب این کنش و واکنش هایی که صورت میگیره و رویکرد کشورهای مقابل تا اندازه قابل توجهی روی اون شیوه و روی اون منش میتونه تأثیر بذاره. با توجه به شواهدی که الان وجود داره، با توجه به اظهار نظرهایی که مقامهای عالی رتبه ایالات متحده میکنن، به نظر میاد که ایالات متحده علارغم اظهار نظرهای اخیر آقای روحانی و تحرکات جدید هسته‌ای جمهوری اسلامی، همواره به رویکرد دیپلماتیک اعتقاد دارن و فکر میکنن که در واقع این دیپلماسی هست که میتونه حلال این مشکل بسیار پیچیده باشه. اما خب همینطور که گفتم، قاعده بازی به راحتی میتونه تغییر بکنه و اگر که این تحرکات هسته‌ای جمهوری اسلامی نگران کننده تر بشه، چه بسا که همین ایالات متحده که امروز حرف از دیپلماسی میزنه، امکان داره در واقع از ابزارهایی استفاده بکنه که با اون لحنی که امروز دارن استفاده میکنن تفاوت چشمگیری پیدا بکنه. ببینید، همینطور که مطلع هستی، در روزهای گذشته بعضی از سیاستمداران ارشد حزب جمهوری‌خواه بیانیه‌هایی رو صادر کردن و عملاً دولت آقای بایدن رو مورد انتقاد قرار دادن. بعضی از سیاستمداران مثل آقای تام کاتن عملاً یک کارزاری را انداخته و دولت بایدن رو داره به چالش میکشه به خاطر سیاست هایی رو که در بر گرفته در قبال جمهوری اسلامی. اما خب حقیقت امر این هستش که در شرایط فعلی هم قوه مجریه و عملا هم قوه مقننه در دست دموکرات‌ها هست، حداقل در دو سال در پیش رو، فارغ از این التهاب‌هایی که شخصیت‌های مثل آقای کاتن میتونن در فضای سیاسی واشنگتن به وجود بیارن، در بعد عملیش و کاربردیش نمیتونن چالش چشمگیری برای این دولت به وجود بیارن. همینطور که این سه کشور اروپایی زینف برجام اون بیانیه رو صادر کردن، عملا غنی‌سازی 60% دیگه هیچ ربطی به تحقیقات پژوهشی هسته‌ای ایران نمیتونه داشته باشه. اگر که شما حجم غنی‌سازی رو در این حد بالا ببری، معمولا به یک هدف هست و اونم هدف در واقع تسلیحی کردن و نظامی کردن این پروژه های هسته‌ای است. آقای روحانی خودش هم واقف است به این مسئله و میدونه که در واقع وقتی که شما غنی‌سازی رو به 60% میرسونی یا حتی تهدید میکنی که میخوای به 90% برسونیش، این میتونه نگرانی های بسیار قابل توجهی برای جامعه بین‌المللی داشته باشه. دقیقا مثل اون در واقع اورانیوم فلزی است که عملا جز کاربرد نظامی هیچ کاربرد قابل توجهی دیگه نه. اگر که جمهوری اسلامی چه دست به چنین اقداماتی بزنه، من واقعا فکر میکنم هم روی کرده ایالات متحده و هم روی کرده اروپاییان به شکل محسوس و ملموسی تغییر خواهد کرد.
توضیحات افشین شاهی، استاد ارشد روابط بین الملل دانشگاه برادفورد از لندن رو میشنیدید. در حالی که آمارهای رسمی در ایران از افزایش روزافزون شمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا گزارش می‌دهد، حسن روحانی امروز گفت کشور هنوز به اوج همه‌گیری چهارم ویروس نرسیده است. روحانی همچنین گفت شرکت‌های خصوصی آسان‌تر می‌توانند واکسن کرونا وارد کنند و کشور نمی‌تواند منتظر واکسن داخلی بماند. رئیس جمهور ایران در حالی از واردات واکسن کرونا میگوید که پیشتر فعالان بخش خصوصی و وارد کنندگان گفته بودند زمان برای خرید واکسن خارجی از دست رفته و واکسنی برای واردات پیدا نمی شود.
البته مردم عزیز ما مطلع هستند در این پیک چهارم هنوز هم ما به نقطه قله پیک نرسیدیم و قاعدتا هفته آینده برخی روزهای شدیدتری هم در برخی از استانها خواهیم داشت. کلید برای حل مسئله واکسنه و ما باید انواع واکسنی که در اختیاره و میشه آورد به کشور و اتفاقا شرکت‌های خصوصی راحت تر میتونن این واکسن را وارد کنن، واکسن‌ها رو وارد کنن. ما نمیتونیم منتظر واکسن داخلی تابستان باشیم، ما باید در بهار از واکسن‌های خارجی استفاده بکنیم، هم در اردیبهشت که داریم وارد میشیم و هم در خرداد.
معاون گمرک ایران خبر داد صبح امروز 400 هزار دوز واکسن چینی سینوفارم وارد ایران شده است. مرتاد جمال اعلام کرد که این واکسن اهدایی صلیب سرخ چین به ایران است. همزمان پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته با وضعیت کنونی به نظر نمی رسد تا 6 ماه اول سال 1401 واکسیناسیون در ایران به پایان برسد. بر مبنای گزارش رسمی وزارت بهداشت و درمان تا کنون کمتر از 0.5% جمعیت کشور واکسن کرونا دریافت کردند. در حالی که موج جدید همه‌گیری کرونا در ایران ادامه دارد، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران اعلام کرد برای اولین بار تمام شهرها در استان تهران در وضعیت قرمز قرار گرفتند و گسترش بیماری به صورت همگن در تمامی مناطق رخ داده است. علیرضا زالی شمار مراجعان به مراکز درمانی پایتخت را بی سابقه توصیف کرد. او گفت استان البرز بعد از استان گیلان بالاترین شتاب بروز بیماری در موج چهارم را دارد. معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم اعلام کرد آمار بستری مبتلایان به کرونا در موج چهارم شیوع کووید 19 نسبت به موج قبلی 4 برابر شده است. قاسم جانبابایی اضافه کرد در موج چهارم شیوع کرونا سرعت ابتلا نیز 2 تا 3 برابر شده است. تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان‌های تهران موجب نگرانی خانواده‌های بیماران مبتلا به کرونا شده است. یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به شبکه ایران اینترنشنال از وضع رسیدگی به مبتلایان و نبود تخت در بیمارستان‌های پایتخت انتقاد می‌کند.
بیمارستان شریعتی، تمام بیمارستان‌ها فول، رسول اکرم بیمارستان شریعتی، الان مادرم آوردم اینجا 3 ساعت تو بخش اورژانس افتاده. هیچ کس رسیدگی نمی‌کنه، حتی نمی‌آن یه اکسیژن بزنن بهش. تمام بیمارستان ها پوله.
اکسیژن الان از اولی که بره اکسیژن براش روشن کنه نفس تنگی داره.
بره صاف کنه دماغش.
اول که صاف کنم دیگه من مرده صاف کنم دیگه. خب این که از در اون هنجه ایشکی نمیاد که رسیدگی میکنه چیزی و بیمارستان سهرهایی بهتر از اینجا
سلام نفسم داره میگیره
سلام شما آقا یکی تو این بیمارستان نیست بدیم اکسیژن بر مادر ما رو شهر کنه نفسش بالا نمیاد.
در همین رابطه از آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی پرسیدیم با توجه به اینکه آقای روحانی امروز از واردات واکسن گفته آیا برای این تأکید دیر نشده؟
من راستش رو بخواید فکر نمی کنم که مسئولین جمهوری اسلامی واقعا قصد واردات واکسن رو داشته باشن. بنا به دلایل متعدد، اولا منعی که رهبر جمهوری اسلامی داره، تصمیمی که به صورت کلان در نظام گرفته شده برای اینکه از واکسن‌های داخلی استفاده بشه. اما چرا الان آقای روحانی میاد این رو مطرح میکنه؟ به نظر من به خاطر فشار افکار عمومی و مخصوصا انتقاداتی که به صورت فزاینده در فضای علمی دانشگاهی افزایش پیدا میکنه نسبت به استراتژی غلطی که جمهوری اسلامی در رابطه با واکسیناسیون داره. همینطور که در شما هم عرض کردید، الان دیگه وقت خریدن واکسن حداقل برای 2 سال آینده همه ثبت سفارش ها کارخونه های معتبر تکمیل شده. حتی اگر فرض رو هم بر این بگیریم که جمهوری اسلامی قصد فریب افکار عمومی رو مثل همیشه نداره و میخواد واکسن بخره، این که اون رو داره حواله میکنه به شرکت های خصوصی باز خودش مزید بر علت هستش که قصد و اراده جدی برای خرید واکسن نداره. شما در حال حاضر در هیچ کجای دنیا نمیتونید شرکت‌های معتبر و شرکت‌هایی که واکسن‌های تایید شده دارند اینها به بخش طرف بخش خصوصی بشن، چون الان واکسن تبدیل به یک کالای استراتژیک شده. یک رقابت بسیار گسترده بین دولت‌ها برای به دست آوردن واکسن در جریان هستش. بنابراین من فکر نمی‌کنم در حال حاضر امکان خرید واکسن برای بخش خصوصی فراهم باشه. جمهوری اسلامی مثل همیشه زمانهای طلایی رو از دست داده و الان داره با این کار سعی میکنه که افکار عمومی رو مخصوصا در آستانه انتخابات و این پیک چهارم که بسیار گسترده و احتمالاً از لحاظ مرگ و میر بسیار وحشتناک خواهد بود، میخواد افکار عمومی رو به یک شکلی دچار در واقع انحراف بکنه.
توضیحات دکتر آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس رو میشنیدید. رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به اظهار نظر اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه که گفته بود بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است، اعلام کرد بانک مرکزی هیچگاه به دولت بدهکار نبوده است. عبدالناصر همتی در اینستاگرامش نوشته اگر روزی بانک مرکزی بدهکار دولت شود به معنای آغاز حکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود. همتی همچنین در توضیح علت تورم در سالهای 98 و 99 گفته عامل مسلط در رشد پایه پولی تبدیل منابع ارزی مسدود و غیر قابل دسترس به ریال بوده است. همتی از مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدود شده به ریال برای مقابله با تورم و افزایش نقدینگی و نیز جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم هم خبر داده است. در این رابطه از آرش حسنیا روزنامه‌نگار اقتصادی پرسیدیم آیا این صحبت‌های جدید رئیس کل بانک مرکزی اذعان به چاپ اسکناس بدون پشتوانه است؟
سال در واقع ابتدای دهه 70 و با کنار گذاشته شدن نظام پولی مصطلح به برتون وودز در واقع دیگه و با معرفی پول‌های فیات یا ارزهای بدون پشتوانه، پشتوانه پول به اون مفهومی که پیش از اون بوده که باید یک طلا یا نقره یا چیز ارزشمندی پشتوانه پول باشه، برچیده شده و از اون به بعد در واقع انتشار و چاپ پول‌ها در کشورهای مختلف بر اساس عرضه و تقاضا و بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و قدرت اقتصادی کشورها اتفاق می‌افته. چیزی که در این دعوای کلامی رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه بودجه بر اون میشه در واقع تاکید کرد و مهر تاییدی است بر چیزی که پیش از این کارشناسان اقتصادی به اون انتقاد می‌کردند، استقراض دولت از بانک مرکزی است و چاپ اسکناس و افزایش نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی است که در نهایت منجر به تورم شدید در اقتصاد ایران شده. در تمام سالها هم این اتفاق به شکلی افتاده به طوری که دولت کسری بودجه داشته، برای جبران این کسری بودجه از اونجایی که بانک مرکزی استقلال نداشته از بانک مرکزی استقراض کرده. این شیوه استقراض در سالهای اخیر کمی عجیب و غریب‌تر شده، یعنی پیش از این دولت درآمدهای نفتی داشت، اون درآمدها رو در اختیار بانک مرکزی قرار میداد، مابزای اون بانک مرکزی اسکناس چاپ میکرد و پول در اختیار دولت قرار میداد یا نقدینگی تولید میکرد و در اختیار دولت قرار میداد. در سالهای اخیر با توجه به تحریم‌ها دولت علارغم این که به درآمدهای نفتی خودش دسترسی نداره، در واقع وعده سر خرمن به بانک مرکزی داده و میده، اونطور که حالا آقای همتی هم بهش اشاره کرده و بر اون تاکید میکنه. در واقع به بانک مرکزی میگوید که آن پولی که در زمانی که معلوم نیست کی به دست من میرسه، شما ما به ازای اون برای من اسکناس چاپ بکن یا نقدینگی تولید بکن و در اقتصاد اون رو به گردش در بیار. به این مفهوم اگر حتی این پولهای بلوکه شده و این جریان پولی ایران گشایش پیدا بکنه و دسترسی به این پولها ایجاد بشه، یک بار این پول ها به بانک مرکزی فروخته شده و مابزای اون نقدینگی و اسکناس چاپ شده و تولید شده و در اقتصاد ایران به گردش در اومده و این خیلی میتونه خطرناک باشه، برای اینکه اگر دوباره این اتفاق بیفته باز ما با رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم بسیار بسیار شدیدی رو.
توضیحات آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ رو میشنیدید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در سفری اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شد. وزیر خارجه آمریکا در کابل با مقام‌های ارشد افغانستان از جمله اشرف غنی رئیس جمهور و همچنین عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیدار و گفتگو می‌کند. این سفر پس از تصمیم دولت بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انجام می‌شود. دولت افغانستان گفته در غیاب آمریکا توان دفاع از امنیت کشور را دارد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده جنگ افغانستان را طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا توصیف کرد و گفت زمان آن رسیده که واشنگتن این جنگ را پایان دهد. جو بایدن با اشاره به تصمیم دولتش برای خارج کردن نیروهای آمریکا از افغانستان گفت زمان آن رسیده که نیروهای آمریکایی از افغانستان به خانه بازگردند. بایدن اضافه کرد او چهارمین رئیس جمهوری ایالات متحده است که بر حضور نیروهای آمریکا در افغانستان نظارت دارد. او گفت این مسئولیت را به نفر پنجم واگذار نمی‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هم اعلام کرد نیروهای آمریکایی و ناتو با هم از افغانستان خارج خواهند شد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان میگوید به این تصمیم احترام میگذارد و با آن همکاری خواهد کرد. اشرف غنی اضافه کرده با خروج نظامیان آمریکایی نیروهای افغان توانایی مقابله با تهدیدها را دارند. توضیحات بیشتر در رابطه با سفر وزیر خارجه آمریکا به افغانستان را از همکارم تاج الدین سروش از استانبول بشنویم.
همزمان با اینکه آقای بلینکن در کابل با مقامات دولت افغانستان دیدار میکرد، سخنگوی گروه طالبا اعلامیه منتشر کرد و در او اعلامیه آمریکا را متهم به نقض توافقنامه دوحه کرد و طالبا میگن که خروج سربازان آمریکایی به تاریخ 11 سپتامبر مغایرت داره با آنچه که آمریکا تعهد کرده در توافقنامه دوحه که اول ماه می است و بنان آقای سخنگوی طالبا هشدار میده که در صورتی که آمریکایی ها به تعهد خود عمل نکنند و توافقنامه دوحه را نقض بکنند، آنها اقدامات متقابلی را روی دست گرفتند که با او عمل میکنند. خب حالا با توجه به این شرایط حساسی که در گفته میشه که در 20 سال اخیر شرایط در افغانستان به سابقه و حساس است، نگرانی های در میان مردم بیشتر و بیشتر شده و پروسه صلحی که نیم جان بود او را تا حدودی تحت تاثیر قرار داده خروج سربازان آمریکایی و افغان ها نگرانند که اگر که این توافقی که با آمریکا طالبا داشته او نقض شوه و طرف افغان ها هم توافق حاصل نشوه، کشور به قطر میره به یک سمت جنگ داخلی و به جنگ گسترده تر.
توضیحات همکارم تاج الدین سروش از استانبول رو میشنیدید. در همین رابطه از ملک ستیز پژوهشگر امور بین الملل پرسیدیم چقدر افکار عمومی در افغانستان از خروج نیروهای آمریکایی استقبال می کند و موافقان و مخالفان این خروج چه گروههایی هستند.
در افغانستان ما جامعه بسیار سیاسی داریم. مردم در طول این 40 سال از وضعیت سیاسی افغانستان آگاه هستند و فکرشان فکر سیاسی است. با این تبصره ما می خواهیم بگویم که اکثریت مردم افغانستان از این تصمیم تشویش دارن نسبت به آینده افغانستان، نسبت به اینکه خروج یکباره نهادهای مهم نظامی جهانی از جمله ایالات متحده و ناتو سبب یک بحران پیچیده و عمیق دیگر در افغانستان نشه، از یک جهت که وضعیت داخلی امنیتی را در افغانستان به بحران نکشانه، و سوی دیگر مردم تشویش دارن که خب رفتن یک بارگی این همه نظامیان از افغانستان سبب نشه که باز هم افغانستان به یک میدان آزمایشگاه تروریست های بین المللی تبدیل شود و از این خاک دوباره شهرهای مهم غربی با تهدید مواجه شوند و دوباره جنگ بر افغانستان برگرده. باورم این است که شما با این تصویر میتونید افغانستان را به دو دسته تقسیم بکنید. یک گروهی که آنقدر آگاهی از وضعیت سیاسی ندارند و به این باور هستند که رفتن آمریکایی ها سبب خواهد شد که یک صلح نسبی در افغانستان بیاید، اما اکثریت مردم که آگاهی دارند از وضعیت سیاسی به این باور هستند که این رفتن سبب بحران خواهد شد، چون ضمانت های برای آینده در وضعیت کنونی فراهم نشده. ببینید، به باور من به عنوان یک تحلیلگر که وضعیت افغانستان را از نزدیک دنبال میکنم، به این باور هستم که خروج یک باره نهادهای مهم بین المللی و آن هم جنگی استراتژیک به ویژه ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو و به حد صفر رسانیدن آنها در افغانستان یک خطای استراتژیک است و دلایل بر این دارم. دلایلش این است که مرزهای افغانستان با پاکستان مرزهای باز هستند. در این مرزها ما نهادهای فعال تندروان اسلامی را داریم که منتظرند و در کمین نشستند تا چی وقتی که آمریکایی‌ها این مناطق را ترک بکنند و دوباره بیان جاگزین شوند و پناهگاه های خطرناکی بر خود بسازند. من به این باور هستم که آمریکایی‌ها با این برخورد یک اشتباه استراتژیک میکنند که برای آینده آمریکا و افغانستان خیلی دشوار خواهد بود. بهترین گزینه این است که آمریکایی‌ها تلاش بکنند با پاکستان و منطقه برای رسیدن به یک هدف که آن هم کنترل بر مرزها و جغرافیای افغانستان و نظارت دقیق استراتژیک بر منطقه باشه عمل بکنند. در غیر آن ما باور می است که ما دچار بحران بسیار مهم استراتژیک شد.
توضیحات ملک ستیز، پژوهشگر امور بین الملل از کوپنهاگ در دانمارک رو می شنیدید. سه عضو گروه حرکت النزال که سال گذشته در دانمارک بازداشت شده بودند، به تامین مالی و حمایت از فعالیت‌های تروریستی در ایران با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی عربستان سعودی متهم شدند. دادستان عمومی دانمارک این پرونده را بسیار جدی خوانده و گفته بازداشت شدگان فعالیت‌های اطلاعاتی غیرقانونی انجام داده و تروریسم را از دانمارک در سایر کشورها تامین مالی و تبلیغ کردند. قرار است دادگاه این افراد اردیبهشت ماه برگزار شود و ممکن است متهمان تا 12 سال زندان محکوم شوند. سازمان امنیت دانمارک در فوریه سال گذشته حبیب جبر، رئیس سابق حرکت النزال و برادرش ناصر جبر را به همراه یعقوب هور بازداشت کرد. دستگاه‌های اطلاعاتی دانمارک جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند که قصد ترور یکی از فعالان عرب ایرانی را داشته است. و در خبری دیگر، سخنگوی کرملین اعلام کرد به هر گونه تحریم جدید آمریکا علیه این کشور پاسخ متقابل خواهد داد. دیمیتری پسکوف همچنین گفت هر گونه تحریم آمریکا علیه مسکو شانس برگزاری نشست بین رؤسای جمهوری دو کشور را کاهش خواهد داد. در پی افزایش تنش‌ها بین دو کشور، دولت بایدن امروز حدود 30 فرد و نهاد روسی را به دلیل مداخله در انتخابات ریاست جمهوری و حمله سایبری به هزاران شرکت و نهاد فدرال آمریکایی تحریم کرد. همچنین قرار است 10 مقام روس از آمریکا اخراج شوند. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.